شروع کنیم دیگه نماز. بسم الله الرحمن الرحیم. و من مراعات نذیر ما بنی علی المناسبت فی المعنا بین طرف الکلام، یعنی ان یختم الکلام به ما یناسب و اوله فی المعنا که قوله تعالی لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، فان اللطیف یناسب عدم ادراک الابصار له و الخبیر یناسب ادراکه سبحانه و تعالی للابصار و یسمى بتشابه الاطراف المعنوی کما سیعتی. یکی از محسنات بدیعیه، محسنی است که اسمش تشابه الاطراف معنوی است که در صفحه 275 خواهد آمد، و اون این است که کلام ختم بشود به یک لفظی که اون لفظ از حیث معنا با لفظی که در اول کلام آمده متناسبه، یعنی کلامی است لفظی در اول آمده لفظی در آخرش آمده، بین دو معنای این دو تا لفظ تناسب وجود دارد. این اصطلاحا میگن تشابه الاطراف. میگه به این که این تشابه الاطراف هم یک محسن مستقل نیست، اینم از انواع مراعات النظیره، چون در مراعات النظیر این بود که در کلام دو تا لفظ بیاد دو تا معنای متناسب داشته باشند، اهم از این که حال اونها در وسط باشند، در آخر باشند، در اول باشند، یا یکی در اول باشد یکی در آخر، فرق نمی کرد. ولذا اون قسمی که اسمش تشابه الاطرافه اونم از قبیل مراعات النظیر است، و از قبیل مراعات النظیر است ما، یعنی اون محسنی که بنا شده بر مناسبت داشتن در معنا بین دو طرف کلام، یعنی این که ختم بشود کلام به یک لفظی که این لفظ مناسب با اول اون کلام است در معنا. مثالش مانند قوله تعالی لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، چشم ها خداوند را درک نمی کنند ولی او چشم ها را درک می کند و اوست که لطیف است و خبیر. حالا میگه لطیف که در آخر آمده مناسب با اون لا تدرکه الابصاره، چیزی که لطیف باشد مناسب این است که چشم اونا را درک نکند، اون را درک نکند. و همچنین خبیر که باز در آخر آمده مناسب با ادراک خداوند سبحانه و تعالی ابصار را، و هو یدرک الابصار، اون الخبیر مناسب با هو یدرک الابصار. پس در این آیه شریفه تشابه الاطراف وجود دارد و این هم گفتیم از قبیل همون خود مراعات النظیر است و قسم مغایر او نیست، از انواع اونه. و نامیده می شود این محسن، این ما بنی علی المناسبت فی المعنا بین طرفی الکلام، و نامیده می شود این قسم از مراعات النظیر به تشابه الاطراف المعنوی، همونطوری که این خواهد آمد در گفتیم صفحه 275. کدام؟ شاهد مثال این است که در آخر کلام لطیف آمده، در اولش لا تدرک الابصار آمده، بین لطافت و عدم درک ابصار تناسبه، همچنین در اول کلام یدرک الابصار آمده، نال لازم نیست اول اول هم باشه، در اول کلام یدرک الابصار آمده، در آخرش خبیر آمده، خبیر بودن با درک ابصار متناسبه.
حتما به ترتیب هم باشه؟
ترتیب شرط نیست، حالا این یکی هم بود کافی بود، حالا اینجا دوتاست. و یلحق به مراعات نذیر ما یسمى ایهام التناسب و هو الجمع بین معنیین غیر متناسبین به لفظین یکون لهما معنیان متناسبان غیر مقصودین، بله غیر مقصودین، او احدهما مقصود دون الاخر، که قوله تعالی و الشمس و القمر به حسبان و النجم و الشجر یسجدان، فان المراد بکلمه النجم هنا النبات و هو لا یناسب معنی الشمس و القمر ولکن له معنا آخر و هو الکوکب یناسب معناهما. یکی از محسنات به نام ایهام التناسب، این ایهام التناسب از قبیل مراعات النذیر نیست ولی از ملحقات اونه، یعنی یک شباهتی به مراعات النذیر دارد ولی نه اینکه از قبیل او باشد. ایهام التناسب چه باشد؟ این است در کلامی، حالا میگیم دوتا اقلش، این مال اقلش، در کلامی دوتا لفظ آمده و از این دو لفظ دوتا معنا اراده شده که بین این دو معنای مراد تناسب وجود ندارد، ولی برای این دوتا لفظ دو معنای متناسب وجود دارد. دوتا لفظ دو معنای متناسب دارن، دو معنای غیر متناسب. در کلام این دو لفظ به کار برده شده و اون دو معنای غیر متناسب اراده شده، ولی برای این دو لفظ دو تا معنای متناسب هم هست که اونها در اینجا یا هیچ کدام اراده نشده یا یکی اراده شده یکی اراده نشده، ولی بعد در بین دو معنای مراد تناسب نیست. این اسمش ایهام و تناسبه. مثالش مثل آیه شریفه و الشمس و، بله الشمس و القمر و بخسبان و النجم و الشجر و یسجدان. شمس و قمر گردششان یا هرچی از روی حساب است و نجم و شجر هم سجده میکنند. اینجا بین شمس و قمر مراعات النذیره، ولی بین شمس و نجم، قمر و نجم چی؟ نجم دو معنا دارد، یه معناش ستاره کوکب. این معنای نجم با معنای شمس با معنای قمر متناسبه. معنای دیگر نجم اون نباتی است که ساق ندارد. نباتی که ساق داشته باشد بهش میگن شجر، نباتی که ساق نداشته باشد بهش میگن نجم. مراد از نجم در این آیه شریفه ستاره نیست، کوکب نیست، بلکه مراد از نجم در اونجا اون نباتی است که ساق ندارد. لذا میگه نجم و شجر این دو سجده میکنند. خب در اینجا بین نجم و شجر، بین دو معنای مراد از نجم و شجر تناسب مراعات النذیر. پس بین شمس و قمر مراعات النذیر، بین نجم و شجر باز مراعات النذیر، ولی بین شمس و نجم چی؟ بین قمر و نجم چی؟ بین دو معنای مراد از اون شمس و نجم یا قمر و نجم تناسب وجود ندارد، مراعات و نظیر نیست. ولی شمس با نجم دو معنای متناسب دارند. شمس خورشید که اینجا این خورشید اراده شده، نجم معنای ستاره هم دارد دیگه، به معنی ستاره هم میاد، منتها از نجم اون ستاره اراده نشده. پس بین نجم و شمس مراعات و نظیر نیست، ایهام و تناسبه، چون که شمس و نجم دو معنای متناسب دارند و رو این که اینجا اینجور نیست که اون دو معنای متناسب مراد باشند. همچنین بین قمر و نجم مراعات و نظیر نیست ولی ایهام تناسبه، چون که نجم و قمر دو معنای متناسب دارند و رو این که اون دو معنای متناسب اینجور نیست که هر دو در اینجا اراده شده باشد، یکیش اراده شده یکی نه. میگه و ملحق میشود به مراعات و نظیر اون محسنی که نامیده میشود ایهام تناسب، یعنی به ذهن انسان تناسب میاندازد ولو این که در واقع بین دو معنای مراد تناسبی نیست. علت موهم تناسب بودن هم همون است که برای اون دو لفظ دو معنای متناسب وجود دارد. اون ایهام تناسب عبارت است از جمع بین دو معنایی که غیر متناسبند با دو لفظی که می باشد برای اون دو لفظ دو معنای متناسب، منتها این دو معنای متناسب اینجور نیست که مقصود باشند، غیر مقصودند، یعنی هیچ کدام قصد نشده، یا نه یکی قصد شده دیگری قصد نشده. مثالش مثل آیه شریفه و شمت و القمر و حسبان و نجم و شجروی از جدان، که اینجا مراد از کلمه نجم در اینجا نباته نه کوکب ستاره، و اون نباتم مناسب با معنای شمس نیست، مناسب با معنای قمر نیست، ولیکن برای اون نجم یک معنای دیگری است که اون کوکب باشد، که این معنای دیگر مناسب با معنای شمس و مناسب با معنای قمر. تمام شد. هشتمی از محسنات معنویه بدیعیه الارصاد، ارصاده. ارصاد در لغت نصب الرقیب فی الطریق، یعنی یک نگهبانی در راه نصبش کنن اونجا نگهبانی بده، مواظب اوضاع باشه. ارصاد معناش اینه، نصب نگهبان در راه. مرصادم که دارد اونجا ان ربک لب المرصاد، مرصاد یعنی کمینگاه، اونجایی که نگهبان اونجاست در کمین. خب حالا ببینیم ارصاد در اصطلاح به چه معنا باشد. ان ارصاد هو ان یذکر قبل الفاصله من الفقره او القافیه من البيت ما يدل عليها اذا عرف الروي كقوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب تا آخر. حالا این سه کلمه معنا بشه، دو سه کلمه، حالا تکه نثری را میگن فقره، تکه نظمی را میگن بیت. کلمه آخر فقره را میگن فاصله، کلمه آخر بیت را میگن قافیه. حرف آخر اون قافیه یا فاصله را میگن رویه. حرف آخر فاصله یا قافیه را میگن رویه. خب این معنای این چند تا اصطلاح. حالا ارصاد ببینیم چه باشد. ارصاد ممکنه در نظم باشد، ممکنه در نثر باشد. ارصاد به این است که در نثر قبل از اون فاصله لفظی بیاد که مخاطب از اون لفظ قبل از این که فاصله را بشنوه بفهمد فاصله چه کلمه ایست. فاصله را هنوز نشنیده ولی از اون لفظ جلوی میفهمد که فاصله ای که میخواد بیاد چه کلمه ایست. در نظم قبل از قافیه لفظی بیاد که مخاطب از شنیدن اون قافیه این بیت را قبل از این که بفهمد قافیه از چه کلمه ایست، یعنی قبل از این که بشنود قافیه چه کلمه ایست، خودش از اون لفظ جلوی میفهمد که این قافیه ای که مخواد بیاد چه کلمه ایه. حالا اون لفظ قبل از فاصله یا قافیه اهم است از این که بلا فاصله قبل از فاصله یا قبل از قافیه باشد یا با فاصله، اونش فرق نمی کند. منتها نوعاً دانستن قافیه یا فاصله از اون لفظ قبلی مشروط به این است که متکلم قبلاً بفهمد حرف روی این فاصله ای که میخواد بیاد یا حرف روی این قافیه ای که میخواد بیاد چه حرفیه، یعنی از فقره های قبلی فهمیده حرف روی چیه، یعنی حرف آخر فاصله ها از فاصله های قبلی فهمیده چیه، یا حرف روی در ابیات از قافیه های ابیات قبلی یا بیت قبلی فهمیده که حرف روی این قافیه چه حرفیه. به شرط این که حرف روی را قبل از این که این فاصله یا قافیه بیاد بفهمد چه حرفیه، با این شرط. البته بعضی اوقات می شود بدون علم به حرف روی هم از اون ارصاد این فاصله یا قافیه را بفهمد، ولی نوعاً فهمیدن فاصله یا قافیه از اون کلمه قبلی از اون ارصاد مشروط به این است که انسان حرف روی را قبلاً بداند. این تعریف ارصاده. خب ارصاد این است که ذکر بشود قبل از فاصله از فقره یا قبل از قافیه از بیت اون لفظی که دلالت می کند بر اون فاصله یا قافیه. کید الله اذا حرف الروی، وقتی که قبلا حرف روی شناخته شده باشد. مثالش مثل آیه شریفه و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، تسبیح کن به هم در ربت قبل از طلوع شمس و قبل از غروب شمس. حالا در اینجا این طلوع شمس ارصاده، الغروب غروب کیه؟ الغروب فاصله است. حرف نوی در اینجا چیه؟ باست. آیه قبلی آخرش یعنی لغوبه، فاصله آیه قبلی لغوبه، حرف رویش باز. اینم فاصلهش غروبه، حرف رویش باز. خب حالا در اینجا از اینکه ما آیه قبلی را خوانده ایم، یعنی طرف شنیده، بعد این آیه را که میشنود و سبح به حمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل، بدون این که الغروب را بشنوه میفهمد که این بعد از قبل الغروبه، الغروب که فاصله است از اون طلوع الشمس میفهمد. و سبح به هم درب که قبل طلوع شمس و قبل خودش بدونی که الغروب را بشنوه میفهمد که فاصله غروبه، منتها به شرط این که این بفهمد که حرف روی باست و الا گرچنان که حرف روی را نداند اینجا چه اشکال داره. و سبح به هم درب که قبل طلوع شمس و قبل غروب ها میشد اینجا، یعنی از حیث معنا صحیح است قبل الغروب گفته بشد یا قبل غروب ها. فهمیدن این که حتما الغروبه مشروط است به این که حرف روی را بدانه، حرف روی را ندانه مسلمن نمیدانه در غروبه، احتمال میدهد الغروب باشد احتمال هم میدهد غروب ها بشد. خب تمام شدیم. و که قوله تعالی مثال دیگر، و ما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون، یعنی خداوند به اینها ظلم نکرده، نبوده است که خداوند به اینها ظلم کند، ولکن اینها خودشان بودند که به خودشان ظلم میکردند. حالا در اینجا یظلمونه آخر آیه قبلی سابقینه، آخر آیه بعدی یعلمونه، اینم در وسط اونها یظلمونه. این که دارد و ما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم، قبل از این که یظلمونه گفته بشه طرف خودش میفهمد یظلمونه، حرف روی رو از آخر آیه قبلی فهمیده است و اینجا هم مناسب با ما کان الله لیظلمهم این است که گفته بشد ولکن کان و انفس هم یظلمون.
سابقین
خب. این هم پس ارساد و حرف روی هم معلوم. و کقول شاعر، احلت دمی من غیر جرمن و حرمت بلا سبب یوم اللقاء کلامی، فلیس الذی حلمته به محلل ولیس الذی حرمته به حرامی. این شاعر میگه اون زنه که حلال کرده خون مرا، که هر کسی اینو بکشه خونش مباحه، احلت دمی من غیر جرمن، بدون این که میگه من جرمی کرده باشم دنگش گرفته و خون مرا حلال کرده، و حرمت و حرام کرده بدون جهت در روز ملاقات حرف زدن با من را، حرف زدن با من را حرام کرده. فلیس الذی حللته بمحلل، این بیت دوم دو جور نقل شده، فلیس الذی در بعضی نسخه ها اینجوریه، فلیس الذی قد حللت به محلل ولیس الذی قد حرمت به حرامی، ولیس الذی قد حرمت به حرامی. بعضی نسخه ها اونجوریه، بعضی نسخه ها اینیست که اینجا ذکر شده، فلیس الذی حللته به محلل ولیس الذی حرمته به حرام. یعنی اون تعبیر اولی تعبیر غیبتی بود نسبت به اون زن، تعبیر دومی تعبیر خطابیه، این از چه نوعی در میاد؟ التفات، التفات از غیبت به خطاب، برگشته خطاب میکند به اون زن، میگه پس نیست اونی که تو او را حلال کرده ای حلال و نیز اون چیزی که تو او را حرام کرده ای حرام. حالا در اینجا ولیس الذی حرمتهی به حرامن، در این مصرع چهارم فاصله حرامه، ارصادش هم حرمتهی است، بعد حرف روی هم در اینجا میمه، ولذا مخاطب همین که ولیس الذی حرمتهی را شنید، بدون این که، یعنی قبل از این که به حرامن را بشنود میفهمد اون به حرامنه. حرف روی که از ما قبل معلوم است و ارشادن که وجود داره. بله.
حرف روی از کجا معلوم میشه؟ حرام
کلامی میم.
خب اون آخرش که یا از حرف
یک مطلبی هست. حالا سکاکی در آخر مفتاح العلوم اون صفحه های یکی دو خط، یکی دو صفحه شاید به آخر مانده، بعضی چیزا رو میگه اینا حرف روی حساب نمیشه. مثلا تایه گرد حرف روی حساب نمیشه، واو یا الف حرف روی حساب نمیشن. این چیزا رو دادت با اون فرض. خب
آیه قبلی ارسالش لیز لمهان شد.
بله. خب منتهی یک مطلبی راجع به این بیت، به مانند این بیت در دستوقی داره. بعضی جاها ارشاد میاد، دانستن اون فاصله یا قافیه از اون مشروط به این است که حرف روی معلوم باشد، یک وزن اون فاصله یا قافیه هم معلوم باشه. مثلا در اینجا گرچنان که وزنش از اون کلامی معلوم نبود که بر وزن فعال است، اینجا ممکن بود بیاد به ذهن بیاد ولیس الذی حرمته به محرم، به محرم هم میتوند اینجا ذاتن باشه، به حرامن هم میتوند باشه، حتما به حرامن نه به محرمن. این مال این است که وزن این فاصله بر وزن قافیه، بر وزن فعاله، لذا در اینجا که انه ارشاد معلومیت حرف روی معلومیت وزن، لذا در بعضی از جاها شناخت فاصله یا قافیه از اون ارشاد مشروط به دانستن وزنم هست، نه همه جا، بعضی جاها مثل اینجا. خب و نحو و مثال دیگر، اذا لم تستطع شیئا فدعه و جاوزه الى ما تستطیعو. این شعر میگه وقتی که قدرت یک کاری را نداری اون را ول کن. انسان دنگش گرفته بیا توزه، حتما مرجع تقلید بشه، یا مرگ یا مرجعیت. فرضم این است که شرایط مرجعیت یا شرایط اجتهاد در این آقا نیست، از هر جهت متوسط یا پایین تر از متوسط. میگهد اونی که ولو دلتم میخواد ولی میبینی قادر بر اون نیستی، اون را رها کن، برو دنبال یک کاری که رشته‌ای که مقدورته، در این بری موفق میشی، در اون طرف اگر بری نه به اون مقصود میرسی و نه هم موفق میشی، هیچ کارا میشی. معنی که مثلا میدونم میتونم مثلا فرض کنید یک آخوند دهی بشم، نه غیر اون، مناسب این است که همین رو انتخاب کنم، یه امام جماعتی بشم مناسب این است که این رو انتخاب کنم، یه منبری عادی بشم همین رو انتخاب بکنم، یه منبری درجه یک بشم همون رو انتخاب بکنم، یک نویسنده متوسط بشم همون رو، یا درجه عالی یا همون رو، یا مجتهد، شرایط همه چیز هست و استعداد که هست و شرایط دیگر هم هست و میادم که یعنی میشد. خب دنبال اون برو، همیشه انسان بایستی دنبال کاری برد که اون از عهده اون کار بر میاد، دنبال کاری بری که از عهده اون بر نیایی، مشغول به اون کارم بشی خراب کاری میکنی. یک کسی که ذوق و عقل و شعور پزشکی را نداره دنبال پزشکی برد قصاب میشه، این بره سفور بشه خیلی موفق تر است تا اینکه برد پزشک بشه، سفور بشه قشنگ جارو کند خیابان ها را، صد تا بارک الله میخواد، پزشک بشه صد تا فوش میخواد. تو که بلد نیستی برای چه دنبال اون رفتی؟ دست راستش میخواد عمل کنه، دست چپ را میگه. تو شکمش قده بوده اونی مخواست در بیاره قلوش در رو بوده آخی نبود پاک چشمش مخواست عمل بکنه زد پولش کرده. قرار این است که این یک نصیحتی است برای همه انسان ها که انسان همیشه بایستی خودش بسنجه ببینه به درد چه کاری میخورد دنبال همون کار بره. وقتی که توانایی شیئی را نداری فدعه و اون را رها بکن و رد بشو از اون به سوی اون کاری که توانایی او را داری. حالا در اینجا این که میگید اذا لم تستطع شیئا فدعه و جاوزه الى ما، قبل از این که تستطیع او را که قافیه است بشنود از اون لم تستطیع می فهمد که این تستطیع اوست. یک شعر فارسی هم هست، اون شعر هم مضمون این شعر را دارد، هم مثل این از قبیل ارساد است در فارسی. اون شعر فارسی هم اینه: نگویمت که دل از حاصل جهان بردار. نمیگم که دنبال هیچ کاری نرو، این نمیگم، چون انسان دنبال هیچ کاری نرد یک عضو زائد در دنیا میشد و بود نبودش از بودش بهتر میشد. نگویمت که دل از حاصل جهان بردار، به هر چه دسترست هست، بله به هر چه دسترست نیست دل از اون بردار. از همه چیز دست بردار نمیشه، ولی اون چیزی را که نمیتوانی انجام بدی از او دست بردار، اون چیزی که نمیتوانی به او برسی دست از او بردار. به هر چه دسترست نیست دل از اون بردار. خب اینم حالا هم ارصاد هم مضمون اون شعر رو داره. اون که قبلی داشت نگویمت که دل از حاصل جهان بردار، به هرچه دست رسد نیست دل از اون، قبل از این که بردار رو بگم میفهمی برداره. خب بعد میگد وقت یستغنا ان معرفت رویه که قولهی تعالی ولکل امت اجل فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. میگه گاهی اوقات میشود از ارسال به تنهایی اون فاصله یا قافیه معلوم بشد بدون این که نیازی باشد به معرفت روی. حتی این جمله اصلا قبلی نداره، یک جمله بیشتر نیست، در این جمله ارسال به کار برده شده و از اون ارسادم فاصله یا قافیه معلوم میشه. قبلش هم ندارد که بگی آخه حرف روی اگر میخواییم بگیم بایستی در قبلم باشد در اینم باشد، یعنی این جمله بایستی اگر بیت قبلی داشته باشد، اگر نصر قبلی و فقره قبلی داشته باشد. که قوله تعالی استغنا حاصل میشد در فهمیدن از ارساد فاصله یا قافیه را، استغنا حاصل میشد از شناخت حرف روی. که قولهی تعالی برای هر امتی اجلی است، پس وقتی که بیاد اجل اونها لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، نه لحظه میتوانند عقب بشینند و نه هم یستقدمون میتوانند جلو بیفتن، یعنی وقتی که آمد همون وقتی که بنا شده بیاد میرسه، نمیشد جلو بیفتی و نمیشود عقب بری. حالا اینجا این لایستاخرونه ارصاد است، از این لایستاخرونه یا یستقدمونه فهمیده میشد. ولکل امت اجل فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا، قبل از اینکه یستقدمون را بگی از اون یستأخرون این یستقدمون معلوم میشه، لازم هم نیست که قبلا حرف روی معلوم باشد.
خب میگیم با اون یستأخرون نونش حرف روی معلوم میشه؟
نه، اون حرف روی نسبت به اون فقره هاست، نه نسبت به این چیز. یعنی کلش یک فقره است. خب البته یک اشکالی در اینجا هست، حالا ضرر ندارونم بشنوید و رو وقت کمه، ولی خب اینجا جای سوالی هست. اون این است که میگه برای هر امتی اجلی است، پس وقتی که اجلشان بیاد لا یستاخرون ساعتن، یک لحظه نمیتونن دیر کنند. خب برسد انسان میتونه عقب برد یا خورده دیگه، میگه اینا نمیتونه. ولا یستقدمون، جلو هم نمیتونن برن. یعنی چه؟ رسیدن معنا نداره جلو رفتن. نزدیک برسه ممکنه جلو بری، ممکنه عقب. رسیده دیگه جلو رفتن راه ندارد. این لا یستقدمون یعنی چه؟ جلوزه اینجا یه همچه اشکالی مطرح شده که این اشکال هم در مختصر هست و هم در تفسیر فخر رازی هست، قهرن جاهای دیگه هم مطرح میشن. در مختصر یک جوابی داده از این، در تفسیر فخر رازی هم جواب دیگری داده. در مختصر در آخر فصل و وصل او میگد این و لایستقدمون عطف بر لایستاخرون نیست، که اون اذا جاء اجلهم به سر لایستقدمون هم بیاد اشکال پیش بیاد، بلکه این لایستقدمون عطف است بر کل جمله شرطیه. کل جمله شرطیه یعنی مرکب از ادات شرط و شرط و جواب شرط. اینجور باشد دیگه اون اذا جاء اجلهم سر لایستقدمون نمیاد. اینجوری گفته شده ولی کل امت اجل، تمام شد. بعد فاذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعتا، این مطلب دوم. مطلب سوم، اینایی که اجل دارن جلو هم نمیتونن بیفتن از اجلشان. دیگه اون اذا جاء اجلهم سر دومی نمیاد. سر دومی در صورتی میامد و اشکال ایجاد میکرد که لایستقدمون عطف بر لایستاخرون بشد که جواب شرطه، ولی اگر عطف بشد بر کل جمله شرطیه دیگه اون ادات شرط با شرطش در لایستقدمون در نمیاد، اشکالی وارد نیست. این یک جوابی است که داده شده. جواب دیگر را فخر رازی در تفسیرش جزء 14 صفحه 68 اونجا جوابی که داده است، اون میخواد بگه که این لایستقدمون عطف بر لایستاخرونه. چیز؟ بله، عطف بر لایستاخرونه و اون شرط بر سر اینم در میاد. ولی چطور میشه درست کرد؟ ایشان میگه اون جاعه یه قاعده ای هست در باب هشتم مغنی مکرر ارز کردیم که فعل در لغت عرب به چهار معنا میاد. اصل تحقق فعل، اراده اون فعل، قدرت بر اون فعل، مشارفت اون فعل. قد قامت الصلات، قامت در اونجا به چه معناست؟ نماز هنوز به پا نشده. قامت الصلات یعنی نزدیک از نماز به پا بشن. قامت برای مشارفته، یعنی قیام صلات در شرف وقوعه. ایشان میگه به این که جاءم در اینجا بر طبق اون قاعده میخواد بگه، اسم یادم قاعده نیاورده ولی خب برته بود. ایشان هم میگه جاه یعنی ازا قرب اجلهم، نه اینکه اجلشان رسیده. وقتی که اگر جاه به معنای قرب اجلهم باشد معناش این میشه وقتی که اجلشان نزدیک شده نمیتونن عقب برن، نمیتونن جلو بیفتن، ولی هنوز نرسیده. فخر رازی هم از این راه این اشکال را جواب داده. تمام شد. نهمی از محسنات بدیعیه الادماج، و هو ان یذمن کلام قد صیغ لمعنا معنا آخر لم یصرح به، کقول المتنبی اقلب فیه اجفانی کانی اعد بها علی الدهر الذنوبا ساق الشاعر هذا الكلام اصالتا لبيان طول الليل و ادمج الشكوى من الدهر في وصف الليل بالطول. ادماج در لغت ادمج الشيء في ثوبه لفه فيه. ادماج به معنای پیچیدن در واقع، یک چیز را لای لباست بگذاری و به اون لباس را بپیچی که اون وسط لباس بمانه، اینو میگن ادماج. حالا در اصطلاح ببینیم ادماج به چه معناست. میگه متکلم کلامی آورده برای یک غرضی، منتها یک غرض دیگری را توی این کلام بگنجاند به تبع اون غرض اصلی، اینو میگن ادماج. تضمین بشود به کلامی که سوق داده شده و آورده شده اون کلام برای یک معنایی، تضمین بشود به این کلام یک معنای دیگری که تصریح نشده به این معنای دیگر. مانند قول متنبی که میگه اقلب و فیه اجفانی، های فیه برمیگردد بشن، میگه در اون شب اقلب و فیه اجفانی به این معنی که پی در پی پلک میزنم، خوابش نمی برده، همینجوری تا صبح پلک میزده، پلک میزنم در اون شب. اقلب و فیه اجفانی مجموعش یعنی پلک میزنم در اجفان، جمع جفنه، جفنم یعنی پلک. اقلب و در اون شب پلک های خود را، این کنایه است از این که اون شب به نظر من خیلی طولانی بود و برام طولانی بود. که انی میگه مثل این که من با این کارم میشمارم به وسیله اون اجفان خود بر روزگار ذنوب اون روزگار را، این روزگاری که به من اینقدر بلا و گرفتاری ها آورده از اول اون تا الان، مثل این که من با این پلک زدن ها اونا را یکی یکی میشمارم. حالا در اینجا اصل کلام آمده برای بیان طولانی بودن شب، منتها شکایت از روزگارم توی این کلام خابیده، شکایت از روزگار در این کلام تضمین شده. به هم میزنم در اون شب اجفان خود را، مثل این که من میشمارم به وسیله اون اجفان بر روزگار ذنوب اون روزگار را، گناهانی که او کرده نسبت به من. سوق داده این شاعر این کلام را اصالتاً برای بیان طولانی بودن شب و گنجانده از شکوای از روزگار را در وصف شب به طول، در این که این شب میگه طولانیه، در وصف شب به طول اون شکایت از دهرام گنجانده است. صلى الله على محمد و آله الطاهرين. شروع فضل ببینید درس بعد از ظهری ساعت 3 شروع بشه یا 4 شروع بشه؟ 4.